سلام علیکم.
بسم
الله الرحمن الرحیم. اللهم کل بریک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه برین و حافظا رائدا مناصرا مدلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک فوعا و تمتعه فی ها طویلا.
دست شما درد من شما بابی که طورت به احسان نکنی بگنی خوب دست شما درد من. تشکر از درد.
انشالله این ایامی که دهه فجر است و حقیقتاً یک اقامه دینی در نظام اسلامی محقق شده و در عرض احیا محقق شده، قدردان این نعمت باشیم. صلوات دوم رو بلندتر محمد.
الله
اکبر.
الله اکبر.
انقلاب اون مورد توجه امام زمان قرار بگیرد و متصل بشود به ظهور اون حضرت و از آفات مصون باشد و دشمنانش منکوب و انشالله سرکوب بشن، صلوات سوم رو بلندتر محمد کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
در خدمت روایات باب کتاب مهدویت بودیم که از جمله روایاتی بود که مربوط به باب فضل انتظار فرج بود که سلام علیکم و رحمت الله، که محور این قسمت از بحث رواییمون عمدتاً جلد 52 بهار بود که عرض کردیم که اگه دوستان هر کی داره این جلد رو بیاره اثرگذارتره، چون عمده روایات رو از اونجا میخونیم. در روایاتی که تا به حال خوندیم بحث فرج شخصی رو مشهودن از این روایات در کنار فرج عمومی استفاده شد و روایات به این مسئله اشعار داشتن و از راه‌های مختلفی این بحث رو الحمدلله از روایات تونستیم به دست بیاریم و به عنوان یک برکتی که روایات ما رو به اون هدایت و رهنمون کردند سرمایه‌ای برای حرکتمون باشه. در محضر روایت 16 همین جلد 52 صفحه 126 هستیم. دیگه حالا بحث فرج شخصی رو دیگه خلاصه شد، خود دوستان متذکرن، دیگه امروز یادآوری نکنیم که چون تو سه جلسه چند جلسه است راجع بهش گفتگو میکنیم، یادآوری میکردیم دیگه این جلسه دوستان یادشون هست. در کتاب شریف محاسن نقل میکند از امام باقر علیه السلام که عبدالحمید واسطی میگه قال قلت لابی جعفر علیه السلام اصلحک الله والله لقد ترکنا اسواقنا انتظارا لهذا الامر حتی او شکر رجل منا یسأل فی یده فقال یا عبدالحمید اترا من حبس نفسه علی الله لا یجعل الله له مخرجا بلا والله لا یجعلن له مخرجا. تعبیر خیلی زیباست که اومده خدمت امام باقر علیه السلام عرض میکند که ما همه کارمون رو رها کردیم و وقف کردیم خودمون رو. تعبیر ببینید چقدر زیباست، لقد ترکنا اسواقنا انتظارا لهذا الامر، ما بازار و کارهامون رو رها کردیم، همه کسب و کارمون رو رها کردیم انتظارا لهذا الامر، چون منتظریم. حالا این که میگه ترک کردیم یعنی رفتیم نشستیم منتظریم یا نه مشغول به کاری شدیم برای انتظار، رفتیم فقط دعا کردیم و در خانه دعا کردیم. خب چقدر انسان دعا بکنه خسته میشه، اون وقت ملالت ایجاد میکنه. معلوم میشه از تاییدی که حضرت فرمودند و زیدی که در روایت میاد اینگونه استفاده میشه از این روایت که همه کارو رها کردن، در دوره قرار گرفتن که اینها دوره سختیست، دوره امام باقر علیه السلام بوده، امام در خانه است و اینها خلاصه مردم به امامی که در دسترس باشه کاملا دسترسی ندارن، تحت فشار هستن. یه نمایی از دوران غیبت در دوره غیر حاکمیت امامان معصوم بوده، نمایی از غیبت بوده. هر دو امکان دسترسی راحت نداشتن و تحت فشار بودن. لذا اینجوری فرماید که ترکنا اسواقنا، داره از جواب امام تجویزش هم استفاده میشه، یعنی بحث در این است که اینگونه نیستش که نفی کرده باشه حضرت کار اینها رو، حالا وجوب توش در نمیاد اما از توش جواز در میاد. دقت میکنید که میفرماید که لقد ترکنا اسواقنا انتظارا لحاظر امر، به خاطر این امر ما چکار کردیم؟ سلام علیکم ورحمت الله، همه کارهامون رو تعطیل کردیم و طور دیگری داریم زندگی میکنیم. حتی او شکر رجل و منا، تا جایی که بعضی از ماها در اثر این که همه کارمون رو رها کردیم نزدیک هست به این که یسالو فی یدیه، حتی اون روزی اولیش رو هم نداشته باشد. یعنی تا این حد مشغول شدیم به این امر و همه کارمون رو رها کردیم که همون حوائج اولیه‌مون هم چی شده؟ او شکر نزدیک شده به این که به اون حوائج اولیه‌مون هم مبتلا بشیم و گرفتار بشیم. تا این حد رها کردیم، نه فضائل زندگیمون رو فقط رها کردیم، فضائل کسبمون رو نه، به گونه ای در حقیقت تو این کار قدم برداشتیم. او شکر رجل منا یسالو فی یدیه، که دیگه تو اون مرتبه‌ای که تو دستش، یسالو فی یدیه، تو اونجایی که دیگه دم دستشه، اون اولیاتشه، تو اونجا هم چی باشد؟ احتیاج پیدا بکند. فقال یا عبدالحمید، حالا حضرت این سؤال خلاصه عبدالحمید واسطی بود، حالا جواب حضرت. حضرت میفرمایند یا عبدالحمید، اترا من حبس نفسه و علالله، من حبس نفسه و حبس، تعبیر خیلی ظریفه، حبس نفسه و علالله، اترا من حبس نفسه و علالله لا یجعل الله له مخرجا، کسی که خودش رو وقف کند، حبس نفسه و وقف، اعتکفه، اعتکاف یعنی حبس. وقتی کسی میره تو اعتکاف از همه چی میبره دیگه، همه چی میبره، حتی به اون لوازم اولیه مجاز زندگی هم چی هستش، اونجا هم در حقیقت برای این اونجا حد میخورد و برای او به ضروریات اکتفا میشود. این تعبیر اینجا حبس نفسه او یعنی وقفه، تعبیر اعتکفه همه اینا صحیحه. حبس نفسه او شاید در حقیقت از اعتکفه هم چی باشه؟ اکفه در حقیقت یه مرتبه شاید حبسه از اعتکفه هم شدیدتر باشد، یعنی یه مرتبه اشد. منتها دقت بکنید، اترا من حبسه نفسه و علالله، کسی که خودشو وقف خدا بکند. تو مسیحیت یک ادهی داشتن قدیم که اینا میگودن فرریسین، فرریسین بالاتر از راهبان بودن، اینا کسانی بودن که وقف خدا بودن. یعنی حالا اگر راهب ها و راهب ها یک در حقیقت به اصطلاح مرتبه از وقف تو وجودشون بود، فرریسین تو حالا تو کتاب این انجیل برنابا خیلی زیبا این حقایق بحث از فرریسین رو نقل میکند، آمده که اینها گفتگوی اینها حرفای اینها جالبه، یعنی اینها دیگه خودشون رو وقف وقف خدا کرده بودن، هیچ در حقیقت دیگه به اصطلاح تقاضای دیگری تو وجودشون نبود، یه لذتی رو میبردن. حالا صحیح یا غلطش رو الان کار نداریم، تو قرآن که میفرمان روحانیتا ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان، اینا دیگه بس الان به اون کار نداریم که حالا، ولی اینها بودن اینجوری حبس نفسو. اما تو اینجا این حبس نفس چی شده؟ حضرت مجاز میدونه، اترا من حبس نفسو علالله لا یجعل الله له مخرجا، خدا برای گشایش قرار نمیده. فکر میکنه کسی خودش رو وقف خدا کرد، از همه شاید نزدیکتر که حالا از ذیل روایت هم استفاده میشه، حبس نفس در راه خدا کسی است که طلب است، حبس نفسه و علالله، یعنی یه طالب علم، یک طلب علم که میخواد بیاد تو در حقیقت مرتبه قرار بگیرد که کسب علم میکند تا کسب علم رو بعد ترویج کند، یعنی علم الهی حبس نفسه و علالله است، این داره در حقیقت کسب علم میکند، اونم علمی که خدای تعالی مبدعشه، منشأشه و امر به تحصیلش، امر به تبلیغش، امر به ارسال رسولش، همین ها از جانب اوست. کسی که در حقیقت تو این نظام، تو این مرتبه خودش دارم عرض میکنم مراتبه دیگه، مراتب دارد، شاید یکی از مراتب عالیش کیا هستن؟ امکانش و اقتضاش برای طلبه هست، اقتضاش هست، استعدادش هست،
حبس نفسه و علالله، به طوری که به اصطلاح ترکنا اسواقنا انتظارند حاضر امر، چون در حقیقت دنبال این بودیم که این امر توسعه پیدا بکند و انتظار تو جامعه در حقیقت گسترش پیدا بکند، از کسب و کار و همه اونجا که امکان پذیر بود اینها کندن اومدن. خیلی از کسانی که اومدن طلبه شدن امکان بالاتری تو نظام عادی واقعا به مراتبی براشون مهیا بوده، نظائرشون در مراتبی از خلاص رفاه قرار گرفتن، اما اینا حبس نفسه و علالله به این معیشت راضیان و این رو هم تازه دنبالش نیستن، خدا ایجاد میکنن که طالب علم رو خدا متکفل شده روزیش رو، یکیش همینه، حبس نفسه و علالله خدای تعالی مخرج براشون قرار میده و من یتق الله یجعل له مخرج. کسی که از اون به اصطلاح روایت زیبا هست که کسانی سه دسته هستن که وقتی خدا بهشون داده میشه اون سه چیز، سه در حقیقت مقابل دارن، من اوتیت دعا اوتیل اجابه، درسته؟ من اوتیل توکل در اونجا داره، اوتیل کفایه، کفایت به کفایت خدا، یعنی خدا متکفلشون میشه، خدا متکفلشون میشه. کسی که حبس کرد نفسش رو در راه خدا، همه امورش رو در حقیقت در اون راه داره، این مختص به طلبه نیست، اما عرض کردم یکی از مصادیقش میتواند در حقیقت این کاری باشد که خدا در مسیر ما قرار داده. حبس نفسه علالله لا یجعل الله له مخرجا بلا والله لا یجعلن الله له مخرجا، خدا قطعا قسمم میخوره حضرت با لام تأکید و نون ثقیله و تمام اینا در حقیقت نشون میده که این قطعی قطعیست، هیچ شک ندارد تو این مسئله، شک نکنید با تأکید کامل رحم الله. حالا ببینید اینجا دنبال روایت، همه این بحث اول رو صدر رو برای سلام علیکم برای این زیل داشتم عرض میکردم، رحم الله عبدن حبس نفسه علینا، اونجا فرمود چی؟ حبس نفسه علالله. اینجا میفرماید که رحم الله عبدن، رحم الله دعاست یا در حقیقت بیان واقعه، میتواند هم دعا باشد هم بیان واقع باشد. رحم الله عبدن حبس نفسه علینا یعنی خدای تعالی مورد رحمت قرار داده است او را، رحم الله در حقیقت عبدن حبس نفسه علینا، عبدی که نفسش رو بر ما وقف کرده، یعنی توحید ولایی و حقیقت ولایت تو راستای حبس نفس علالله دیگه، این ولایت توحید ولایی تو راستای چیه؟ توحید الوهیه. که اینجا میفرماید که رحم الله عبدن حبس نفسه علینا، رحم الله خدا او رو مورد رحمت قرار داده است یا مورد رحمت قرار دهد دعا باشد، هر دو در حقیقت امکان پذیره. لذا شاید ظهور اولیه به چی باشد؟ به اخبار باشد که خدا مورد رحمتش قرار داده، چون خود این رحمت همون حبس نفس بر ولایت است. این حبس نفس بر ولایت خودش عین رحمته، رحمت در حقیقت جزای این نیست بلکه خودش چیه؟ نفس رحمته. لذا رحم الله خدا او رو مورد رحمت قرار داده است، نه اینکه در مورد رحمت قرار میدهد بعد از این، ایبی هم ندارد که بگیم مورد رحمت بالاتری هم قرار میدهد، مانعی هم نداره که به صورت دعایی خونده بشه، اشکالی ندارد. منتا دنبالش رحم الله عبدن احیا امرنا، پس کسایی که منتظر بودن داره خصوصیاتشون رو میفرماید، کسانی که تو اینجا عنوان این بود که حبس نفسه و علالله و اینا اسواق رها کردن، چیکار دارن میکنن؟ امام باقر علیه السلام میفرماید حبس نفسه و علینا، درسته؟ و همچنین عبدن احیا امرنا، اینا تو دورای انتظار کارشون چیه؟ احیاء امر است. ببینید احیا امرنا غیر از این است که به ما مؤمن باشد، یه موقع میفرماید که ما رو قبول دارد، ایمانش رو ما حفظ شده است، این یه مرتبه است. احیا امرنا، احیا احیا اقامه است، احیا در حقیقت به پا داشتن و زنده کردن است، احیا امرنا یعنی ما رو در حقیقت امر ما رو زنده میکند، نه فقط تو وجود خودش بلکه توی نظام اجتماعی و روابط ارتباطی، یعنی اقامه دین. که الان یکی از مظاهر احیا امرنا چیه؟ همه خود جمهوری اسلامی، نفس جمهوری اسلامی از مصادیق احیا امرناست. رحم الله عبدن احیا امرنا یعنی خدا مورد رحمت داده قرار داده هر کسی را که احیا امرنا، چه مبدعش باشد که امام رحمت الله علیه باشد، چه در حقیقت حافظش باشد که مقام معظم رهبری است، چه مردم باشن، چه مسئولین باشن، چه هر کسی باشد که داره خدمت میکنه، خدمت میکند به عنوان احیا امرنا. این حبس نفسه علی الله، یعنی تو این نظام اسلامی که احیای امر الهی است و در حقیقت پیاده کردن قواعد دین است، هر کسی تو این راه حبس نفسه، این در حقیقت رحم الله او را مورد رحمت خدا، این بالاترین کمال است که رحمت هم قرب است، یعنی قرب الهی رو پیدا کرده است. رحم الله یعنی ظرفیت رحمت تو وجودش ایجاد شده و بهره مند شده از رحمت حق، مانعیت ها برداشته شده، مانع برای اخذ رحمت تو وجودش نیست. پس اگر ما تو دوران انتظار به عنوان حبس نفس میخواییم، در حقیقت در اینجا میگیم المنتظر کسی است که حبس نفسه، این حبس نفسه، حبس نفسه چگونه است؟ یعنی بره بشه یه گوشه ای کاری به بقیه نداشته باشه، یا احیا امرنا، این احیا امرنا. حالا ببینید این روایت تو ادامهش میفرماید قلت فان مت، فهمید که این احیا امرنا یا حبس نفسه علینا، یا این در حقیقت اولش گفتش که انتظارن به هذا الامر، معلومش که تو زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام و حضرات معصومیه مردم منتظر منجی بودن، لذا دارد روایات متعدد که اینها منتظر منجی بودن. بعضیشون میمدن میگفتن ما درک میکنیم یا نه، حتی سوال ما درک میکنیم یعنی به ما هم میرسه این منجی. اینجوری نبوده که اگر امام معصوم حاضر است انتظار دیگه اونجا معنا نداشته باشد. یعنی بودن امام معصوم یه بحثه، خیلی حرف دقیقی ها، بودن امام معصوم علیه السلام یه بحثه، اعتقاد به فرج و انتظار یه بحث دیگری است که عمومیت داشته از دوران معصومین علیه السلام که حاضر بودن سلام علیه رحمت الله، منتظر بودن. اینا در حقیقت تو اون دوره انتظار معنا میده. انتظار فقط تو دوران غیبت امام نیست، تو دوران عدم ولایت امام که حاکمیت پیدا نکرده، حاکمیت نداره، عدم حاکمیت بودی، عدم حاکمیت امام که حاکم نبوده، یا اگر حاکم بوده بستیت نداشته، یعنی حتی امیرالمومنین علیه السلام منتظر بوده، تو دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام منتظر بودن، همونجا روایت داره اونجا منتظر بودن. چرا؟ چون امیرالمومنین علیه السلام هم با اینکه حاکم بود بستیت نداشت، نمیتونست هر کاری میخواد با اون نظام الهی انجام بده، محدودیت مردم محدودیت داشتن و اون امکان بس نبود. لذا خیلی از جاها حضرت میفرمودن چه کند حاکمی که تابع ندارد، چه کند؟ لا رأی لمن لا یطاع. اینجا در واقع نشون میده که بستیت ندارد. لذا انتظار تو دوران حضور معصوم معنا میداده، لذا اینا منتظر بودن. میگن میگه ما تو این دورانی که زمان ما با خدمت ما باقر علیه السلامه، میفرد اومده خدمت حضرت عرض میکند که لقد ترکنا اسواقنا انتظارن لهذا الامر، ما منتظریم، جز منتظرانی. لذا میمدن گاهی عرض میکن به حضرات آیا شما همون در حقیقت موعودید؟ حضرت سوال شما همون موعودید؟ حضرات نفی نمیکردن که این انتظار کار غلطی، ما هستیم دیگه، انتظار برای چی؟ نه، تاییدشون هم میکردن. حتی همینجا فقال، اینجا قال قلتو فا این متو، سوال میکند این عبدالحمید واسطی، فا این متو قبل ان ادرک القائم، اگر من از دنیا برم، اگر در حقیقت قبل از اون که اون حضرت رو ادراک بکنم چی میشه؟ یعنی این انتظار ما یا حواست باد هوا شده، نتیجه نداشته، هیچ ثمره برش بار نیست. معلوم میشه که همین انتظاریست که ما میگیم، چون حضرت رو که میدید از حضرت هم داره سوال میکنه اگر بمیرم قبل از این که اون حجت رو ادراک بکنم آیا اثری نداره بر من، برای من این انتظار؟ قال، حضرت تایید میکنه، فقال القائل منکم، که اگر کسی از شما که به این اعتقاد قائل باشد، نه به این قول، القائل منکم قول عرض کردم اعتقاد است، فقال القائل منکم، اون کسی از شما که معتقد است به این که ان ادرکت القائم من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نصرته، اگر او رو بیابم نصرت میکنم، او رو و یاری میکنم، کل مقارب معه به سیفه و شهید و معه له شهادتان، مثل کسی است که مقابل او با شمشیر در کنار حضرت بجنگد با دشمنان، و شهید و معه له شهادتان، و مثل کسی است که در پیشش شهید بشه، و کسی هم که یا بگیم که مثل کسی است که بجنگد و اگر کسی پیش ایشون شهید بشه، در راه ایشون شهید بشه، له شهادتان، برای او دو شهادت حساب میشه. حتی اگر تو همین انتظار و شهید و معه صدق میکند یا نه، المقارب معه مگه صدق نمیکرد؟ همچنان که المقارب معه صدق میکرد، از شهید و معه هم صدق میکند. کلمغار معروب سیفه و شهید و معروب له شهادتان. اگر در این را شهید شد، دو شهادت برای اوست، چون سختر از اونجاییست که چی باشد؟ اونجاییست که امام معصوم آماده باشد، قائم باشد و این در حقیقت میبیند و در حقیقت کنارش میجنگد. این چون نمیبیند، معلومه یقین مضاعفیست. چون یقین مضاعفیست، شهادت در این راهی که نمیبیند شهادت مضاعف است، اجرش در حقیقت و نتیجهش مضاعف است. این روایت شریف، ببینید قبلا هم یه بار عرض کردم، چرا ذیل تمام روایاتی که در رابطه با انتظار است تقریبا بالاتفاق، اگر نگاه کنید شاید بیش از 20 روایت است تو این مسئله، تو همین جلد، تو همین چند صفحه، که وقتی میفرماید که کسی منتظر اوست، منتظر او اگر با انتظار از دنیا بره، کل مغارب سیفه، در حقیقت کل متشهبت به دمه، مثل کسی است که با خونش در حقیقت آغشته به خونش شده و بشا، یا در حقیقت کل مجاهد بین یدی رسول الله، یا در حقیقت میفرماید تحت قبته، در حقیقت اون اینقدر در حقیقت کمن استش قدم رسول الله به منزلت زارب به سیفی فی سبیل الله، خیلی در حقیقت روایات زیاده، هر صفحه که برق میزنید میبینید که از این یعنی چی؟ کسی که منتظر است اینجوریست. با این روایت رحم الله عبدن احیا امرنا، احیا میکند امر ما رو. از اون بر میفرماد کسی که منتظر است که احیا امر ما رو میخواد بکنه، کلمهاره در حقیقت به سیفه است، کمن استش قدم بین یدی رسول الله است، کلفلان از کلف، یعنی چی؟ یعنی نشون میده که این حقیقت قیام بهش و این منتظر بودن با اقامه همراهه، با سختی همراهه. اینجوری نیستش که تحت خونه درها رو بسته باشه به عبادت فقط مشغول باشد، و الا در حقیقت تعبیرات به نحوی با او همراه بود. چرا تعبیرات همش با چیه؟ با شهادت و با جنگیدن و با سیف و با در حقیقت اینا همراهه. چرا؟ چون اقامه همراهشه. اقامه همراه بودن هم حتما چی داره؟ شکنجه دارد، کشته شدن دارد، بالاخره درد سر دارد، غارت اموال دارد، اخراج و تبعید دارد، همینا رو دارد، سختی داره. اما یه کسی که به تنهایی میخواد درونش باشه، کسی نمیفهمه. اگه فقط امر درونی تنهایی بود که دیگه این چیزا دنبالش نبود. یه کسی به تنهایی تو درون خودش چیکار بکنه؟ تثبت داشته باشد بر انتظار. اما وقتی انتظار اینگونه معنا میشه، اینجوری بیان میشه، اونم نه تو یه روایت، دو روایت، بیش از 20 روایت. اگر من حالا احصا میکردم، یه بارم احصا کردم براتون اجمالا عرض کردم که چرا در حقیقت این تعبیرات میاد، اونم تعبیرات به این بلندی، نشون میده که منتظر کارش احیا است، اقامه است، نه کارش صالح بودن فقط، بلکه کارش مصلح بودن است، متعدی است، دیگران رو هم باید همراه بکند. لذا حرکت، حرکت کاروانی است. ببینید توی این روایاتی که در رابطه با احیا امرنا آمده، خیلی روایات زیادی است. دارد که ان بکر بن محمد، ان ابی عبدالله جعفر بن محمد علیهما السلام قال سمعته یقول لخیسمه، یا خیسمه اقره موالین السلام. خیسمه، حالا توی روایت دیگری دارد، خیسمه میگه من رفتم دیدن حضرت، بعد داشتم روزی بود که میخواستم برگردم دیگه، یعنی مسافر بوده، و انا اورید الشخوص، همین خیسمه میگه میخواستم برگردم از خدمت امام صادق علیه السلام، داشتم برمیگشتم، فقال حضرت، وقتی رفتم برای اون خداحافظی آخر خدمتشون، حضرت فرمودن ابلغ موالین السلام، به دوستان ما به صلاح سلام ما رو برسان، و اوصهم به تقوی الله، اونها رو به تقوای الهی سفارش کن، و ان یعود غنیهم ضعیفهم. حالا ببینید حضرت داره راه رو نشون میده برای انتظار، کسانی که دورن به حضرت، کسانی که میخوان جامعه ایمانی رو چکار کنن؟ احیا امرنا باشن. اینجا گفت احیا امرنا، حالا اینجا که گفت احیا امرنا، توی روایت که الان خوندیم، اینجا میخواد احیا امرنا رو چکار بکند؟ بیان بکند که احیا امرنا چیه. میفرماید که ان یعود غنیهم ضعیفهم، اغنیا یعود غنیهم ضعیفهم، یعود عیادت بکنن، ارتباط داشته باشن، و ان یعود صحیحهم مریضهم، اگر بعضیا سالمن به دیدن در حقیقت مریض ها برن. ببین هر نوع ارتباط جمعی که ایجاد الفت میکند و جامعه رو به هم مرتبط و خلل و فرج جامعه رو پر میکند، دارن دستور میدن. اینجوری نیست که اگر یکی پیر شد رها بشه، اینجوری نیست که کسی مریض افتاده شد دیگه بگیم اینو ولش کن، این دیگه مانع حرکته، ولش کن اینا، وقتمون رو تلف نکنیم. اگر یک کسی در حقیقت فقیر شد بگیم این رو اگر بخوایم بهش نمیگه یه واحده. اگر انسان یه حقیقت واحد ببینه خودش رو با دیگران، ببینه خودشن، اینها دست و پا و چشم و ابروی خودشن، چطور در حقیقت رسیدگی میکنه؟ که در بعضی از این روایات که نشون میده اینها کلمات در حقیقت برمیگرده به این که تصرفاتی از به اصطلاح راویان شده لطیفتر مثلا نقل شده، حالا بعد اگر وقت شد عرض میکنم نقل لطیفترش رو. بعد میفهم و ان یعود صحیحهم مریضهم و ان یشهد حیهم جنازة میتهم. اگر یکی از دنیا رفت حتما تو تشییع جنازه ها شرکت کنید، ختم ها میگیرن، مجالس میگیرن، شرکت میکنید. اینا ائتلاف ایجاد میکنن هم برای اون کسی که از دنیا رفته، هم برای کسایی که هستن. کسایی که اصلا از بازماندگان او وقتی که میبینن مؤمنین رفت آمد میکنن، میفهمن که چقدر نظام ایمان مؤثره، چقدر نظام ایمان برای اینها کمال مشتاق‌تر میشن. یعنی تمام غیر از تسکینی که پیدا میکنن، این خودش یه تربیت دینی است که تو سختی ها کسی رو رها نکنید، تنها نگذارید، نگذارید خلاصه احساس تنهایی بکنه، تو مریضی نگذارید فشار مریضی بر او در حقیقت، یا فشار مالی مریضی، یا فشار در حقیقت تنهایی بر او بیاد. این روابط یک در حقیقت رابطه اتحادی، اونم رابطه های متکرر، رابطه های مکرر. یعنی مریض که میشه برید و بیاید، رفت آمد بکنید، نگید سختی میشه، درد سر داره برا من، یا او اگر از دنیا میره نگید حالا این رفت دیگه تمام شد دیگه چه خبر حالا، نه میگی اینا رفت آمد داره. اینها ایجاد الفت بین مؤمنین میکنن. از این بالاتر و ان یتلاقوا فی بیوتهم، همدیگر رو تو خونه هاتون برید ببینید. ان یتلاقوا، مؤمنین کارشون این است، از جانب من به اونا بگو. خیلی حرف زیبایی است، یه دستورالعمل کاربردی دقیق است. چرا فقط نمیگه ان یتلاقوا، با هم دیدار داشته باشید؟ نه، ان یتلاقوا کجا؟ فی بیوتهم، بگید خونه های همدیگه برن. خیلی زیباست اینکه تو خونه همدیگه برن، یعنی اینجوری نمیشه که یه کسی فقط محور بشه بقیه تابع باشن. دقت میکنی؟ همه وقتی که میچرخه چرخشیه، این میره دیدن او، او میاد دیدن این، همه هم نوع مدیریت ارتباط رو یاد میگیرن، هم همه اهمیت پیدا میکنن. هر کسی که تو خونش رفت و آمد میشه، این در حقیقت باید چیکار بکنه؟ پذیرایی میکنه، احساس شخصیت میکنه در حد خودش، این در حقیقت رابطه من به این مورد توجه واقع میشه. ان یتلاقوا فی بیوتهم، تو بیت هاتون برید هم دیگر رو ببینید. نمیگه فقط تو مجالسی که عمومی هست، تو مساجد او سر جاشه که تو مساجد شرکت بکنید، نماز جماعت باشد، اما فقط به این چی قانع نشید، رفت و آمدهای خانوادگی داشته باشید.
بله، این مختص مؤمنینه یا کسانی که درجه ایمانی ضعیف‌تری از برخورد دارن شامل میشه؟ مثلا بستگانی که از نظر ایمانی
اصل ایمان کف ایمان رو داشته باشن دیگه، کافر ایمان نه، کافر یعنی مسلمان بودن یه مرتبه است، مؤمن بودن عرض کردم اگر نماز نخوندهش از باب تنبلیه نه از باب اناده. یعنی میبینید این حضرات معصومین رو قبول دارد، موالی هم، یعنی نه فقط هم مسلمان، عیب نداره مسلمان هم یه مرتبه از خلاص ارتباط رو میتلبد برجه است، اما این مربوط به موالیناست. اولش فرمود ابلغ موالینا السلام و اینا رو بهشون بگو، یعنی باید خلاصه مثل همون آیه که دو سه روز در خدمتش بودیم در بحث تفسیر، که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، که اونجا مرحوم علامه فرمودن و بزرگان هم فرمودن که اینجا بحث وحدت و ارتباط مضاعف مؤمنینه. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، یعنی رابطه هاتون و ارتباط، اونم کافه. خیلی تعبیر زیبایی است که کافه از ماده کف میاد، کفف، کف یعنی من، درسته؟ کفه یعنی من، درسته؟ کافه یعنی جمیعا، اما جمیعی که مانعیت ایجاد میکند نسبت به اغیار. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، با هم جمع شید به طوری که دیگری قدرت نفوذ به شما پیدا نکند، مانع باشید از تصرف دیگران. این کافه یعنی جمیعنی که چی پیدا میکنن؟ جمیعنی که مانعیت نسبت به اغیار پیدا میکنن، یعنی هوای همدیگر رو داشته باشید، خیلی از توش حرف در میاد، من توش ایجاد بشه با جمعتون، جمعی که ایجاد میشه این جمع مانعیت ایجاد کند، ادخلو فی السلم کافه. و الا مراتب وحدت داریم دیگه. یه جا میفرماید که کسانی که در حقیقت شما رو نکشتن، با شما مشرکینی، با شما مقاتله نکردن، شما رو اخراج نکردن، ولم یخرجوکم، اونجا دارد که ان تبروهم و تقسطوا الیهم، با اینها هم نیکی بکنید. نیکی کردن هم یه مرتبه ارتباطه دیگه. میگه نداره اگه اینو نکشت. یه مرتبه فرمان تعالوا الی کلمه سواء بین یا اهل کتاب، اهل کتاب یعنی کلمه توحید رو قبول دارن. تعالوا الی کلمه سواء، اینجا یه مرتبه اتحاده. یه مرتبه در تو مسلمان هاست. اینجا میفرماید که در حقیقت مسلمان ها چکار بکنن؟ و اعتصموا بحبل الله جمیعا، یا به اصطلاح مسلمان ها دا هم فتفشلوا و تصوری حکم نشه، از تفرق بپرهیزید. تا اینم یه مرتبه است. دقت میکنید که به فشل هر کدوم توی یه مرتبه اتحاده. اما وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، سلم دیگه اون مرتبه تسلیم محض است. اونجاییست که دیگه چی هستش؟ ایمان محض است. اونجاییست که اسلام محض است. ادخلوا فی السلم کافه، اینجا دیگه وقت مرتبه نهایی چیه؟ توحد و ارتباطه. و مرا اینجا همین رو میفرماید که در این روایت شریف که میفرماید که ابلغ موالین السلام، بعد ادامش میفرماید که ان یتلاقوا بیوتهم. من خیلی از این کلمه ان یتلاقوا فی بیوتهم، ان یتلاقوا خیلی کار میرسه، یعنی هر چی روش فکر بکنیم که این ملاقات در خانه ها، چون روایاتی که میفرماید ملاقات داشته باشید زیاد داریم، به ملاقات همم بریدم به همین کلام هم زیاد داریم، اما ان یتلاقوا فی بیوتهم یعنی این قیدی که آورده لغو نیست، همین جوری نیورده که خب طلاقی تو خیابون نمیشه که یه جایی باید برن، نه، از باب این است که رفت و آمد خانواده داشتن، تو خونه های همدیگه رفتن، استحکام ویژه ایجاد میکنن. امر احیاء امر دائر مدار این میشه که خونه های مؤمنین کأنه هر خانه یه خانه تیمی میشه، کأنه هر خانه چی میشه؟ یه خانه تیمی میشه تو رفت آمدها، به خصوص با در نظر گرفتن اون جریان اون جایی که اینا تو اقلیت بودن در زمان امام باقر علیه السلام، شیعیان در اقلیت تحت فشار بودن، این رفت آمدها باعث میشد که چی بشه؟ استحکام بین مؤمنین ایجاد بشه. هر رفت و آمدی یک رابطه، یک خونه تیمه جدید ایجاد میکنن. تو نظام جایی هم که خفا نیست، این اثرش این است که همه خودشون رو چیکار میبینن؟ میبینن که مورد رجوع واقع شدن. وقتی کسی خونه کسی میره و او دعوت کرده اجابت میشه، احساس شخصیت میکنن، احساس تأثیر میکنن، احساس مورد. این تو نظام ایمانی کاملا در حقیقت مورد توجهه که همه افراد باید شخصیت بهشون داده بشه، همه افراد باید مورد توجه، همه خودشون رو مؤثر ببینن، همه تو اینجا قدم بردارن، فکر نکنن فقط باید تابع محض باشن بقیه قدم بردارن. میخواد امر به معروف نهی از منکر، یعنی همه مسئولن، درسته؟ همه باید تو اینجا قدم بردارن. این قدم برداشتن رو یاد میده، شجاعت میده، اعتماد به نفس میده. یعنی چقدر زیباست تعلیم. لذا سعی بکنیم که این کار رو در حقیقت داشته باشیم. دعوت میکنن تا اونجایی که برامون ممکنه محضور نداریم اجابت بکنیم، نگیم خلاصه نه رفت آمد خلاصه حالا وقتمون رو میگیرنیم. باید برای این برنامه داشت، برای خود اینم جزو دستورات دین است، اطاعت امر ایجاد الفت و مودت و ولایت بین مؤمنین است که این ارتباط ها بعد وقتی جمع میشن اونجا جمع شدنش خودش آثار دارد که حالا بعد دوره باید بعد میفرماید که ان یتلاقوا فی بیوتهم و ان لقاء بعضهم بعضهم بعضا حیاتون به امرنا. وقتی که اینها به دیدار هم میرن، همدیگر رو میبینن، این چی هستش؟ حیاتون به امرنا. پس احیا امرنا رو داره معنا میکنند. احیا امرنا چند تا چیز رو گفت؟ رفتن در حقیقت تشییع جنازه، مریض ها رو دیدن، اغنیا به فقرا سر زدن، همدیگر رو دیدن، خونه های همدیگر رفتن، این در حقیقت روابط، به خصوص آخری که میگه ان لقا، چون لقا تو همه اینا صورت میگیره اما تو آخری به خصوص لقاست، ان یتلاقوا بود دیگه، به خصوص ماده لقا هم در اون ان لقا بعضهم بعضا حیاتهم لامرنا، این در حقیقت حیات امر ما، رحم الله عبدا احیا امرنا، اون امر ما رو که ببینید تکرار همین کلام یک کد کردن حضرات این رو. اگر دقت بکنید روایاتی که رحم الله عبدا احیا امرنا اومده متعدده که شاخصه دارد تو این، به خصوص این مقدماتی که اومده یا خیسمه انا لا نغنی عنکم من الله شیئا الا بالعمل، ما از شما چیزی خدا شما رو از خدا بی نیاز نمی کند الا بالعمل ان ولایتنا لا تنال الا بالورع و ان اشد الناس حسدا یوم القیامه من وصف عدلا ثم خالفه الى غیره، که این خطابش به ماست که وصف عدلا ما میریم حرف خوب میزنیم اما وقتی که میخوایم عمل بکنیم خالفه الى غیره اون عدل، درسته؟ حرف میزنیم، تو حرف زدن هم خوب حرف میزنیم اما تو عمل کردن درست عمل نمی کنیم. این یه روایتی که در ذیل این روایت به عنوان شاهدی برای این روایت آمده بود. در یه روایت دیگری است که این روایت رو داوود ابن المعتب مولا ابی عبدالله، این در این روایت دیگه که دارم میخونم در این اولی در بهار جلد 68 صفحه 187 بود. این روایت دیگری که دارم میخونم بهار جلد 1 صفحه 200 بفرمایید. بله
ارتباطش با بحث احیای امر چیشه؟ چون احیای امر رو شما تو روایت قبلی بحث انتظار که مطرح شد اینقدر دردش میبود.
بله همین رو داریم از کردم که احیای امر چیه؟ احیای امر استحکام روابط مؤمنینه. انتظار حقیقتش چی هستش؟ استحکام روابط مؤمنینه. لذا بعضی جاها میفرماید که لکل عبد صبار چی آیه شریفه چیه؟ صبار اونجا صبار داره؟ صبار شکور چیه اونجا؟ که صبار رو که در اونجا آورده صبار فعال صیغه خیلی داره، میگه صبار یعنی همین منتظر. من حبس نفسه علی الله یعنی کسی که حبس نفس میکنه صبار است. خیلی تعبیر دقیقه. وقتی این صبار چی؟ انسان وقتی میخواد روابط برقرار کنه به همین راحتی میگه است. اگر میخواد با مؤمنین ارتباط برقرار فکر کنه به همین راحتیه. کلمس شهوت فی دمه یعنی واقعا تحمل همدیگه، که انسان انانیت ها فرو بریزه، همدیگه رو تحمل بکنن، روابط برقرار بشه، حرف و حدیث ها پیش نیاد، صبوری پیشه بکنن، بتونن تحمل بکنن. این کلمس شهوت فی دمه مثل کسی است که تو خونش بخواد، این خونش یعنی همون انانیتش، بخواد خودش رو خیلی باید سرکوب کنه، خیلی باید حبس نفس کنه، خیلی باید در قصد چیکار بکنه؟ شرح صدر پیدا کنه تا بتونه دیگران فکر نکنه تحمل دیگران کار ساده ایه. یعنی همین که میگه برین و بیاین و میگه خب الحمدلله داریم میریم و میاییم و بالاخره، نه اینجوری نیست. اینقدر شیطان در این مسئله که عظیم است دخالت زیاد میکنه که خیلی در حقیقت شدائد دارد، سختی ها دارد، لذا صباریت میخواد، نه صبر، صباریت میخواد تحمل. لذا انتظار که احیای امره، میگه تو دوران انتظار احیای امر کنیم، احیای امر میگه روش چیه؟ میگه روش احیای امر این است که ارتباطاتتون رو زیاد کنید.
مسباب مقدمه در نظر گرفت، چون بعضی روایت دیگه اینها رو به صورت عطفی آورده، یعنی گفته تذاکر رو مثلا طلاق و بعد ادامه روایت آورده که مثلا وحی و امرم
و چی؟
مثلا روایت هست از صادق میفرمان که کون و اخوتم برادرم متحابین فی الله و واصلین متراحمین، بعد تذا و طلاق و تذا کردن و بعدش میگن که این بعد از همه این مراحل وحی و امرنا، یعنی حرف اینه که ظاهرا اینا مقدمه
پیدا می‌کنن برای اینا. وقتی که تو دایره امر الهی شد خود این میشه ولایت. منطق ولایت چی داره؟ مراتب داره، میبره بالا، هی توقف که ایجاد نمیشه. حالا روایتش هم میخونیم. در روایت بعدی میفرماید که معتب مولا ابی عبدالله، خب اینا خوش به حالشون، خادم ابی عبدالله علیه السلام بوده، خود حضرت بوده، معتب، خلاصه دیگران میمدن میرفتن، حرف و حدیث ها رو میگفتن، اینا میشنیدن. معتب میگه که مولا ابی عبدالله قال سمعت هو یقول، من شنیدم که داوود ابن سرحان اومده بود خدمت حضرت، داوود ابن سرحان اومده بود و حضرت داشت با داوود صحبت میکرد، من اینا رو شنیدم. حضرت خطاب به داوود این رو گفت، یا داوود ابلغ، داوود هم اومده، اینا ببین مسافر بودن میمدن خدمت حضرت، چون عمده شیعیان حضرت توی کوفه و عراق بودن، اینا مسافرن میمدن اونجا و بعد بر میگشتن. لذا دارد که یا داوود ابلغ موالی انی السلام، سلام من خوش به حاله، بالاخره الان به خاطر کسانی که خدمت حضرات برسن قطعا حضرت به شیعیانش هم اینجوری سلام میرسونه، یعنی سلام حضرت دائما. آقا داشت نشون میداد امروز ورزشکارا، گفت من وقتی شما مسابقات جهانی دارید خیلی دعاتون میکنن. حالا این بالاخره اون عطف نظره دیگه که دعاتون خیلی میکنن. قطعا ماها هم وقتی که تو مسائل مختلف هم گرفتار میشیم هم وارد میشیم به مسائل مختلفی، قطعا حضرت ناظر به همه ماست، حتما دعای حضرت شامل حال ما میشه و دعا میکند که ما تو اون کار چی بشیم، تصدیق پیدا بکنیم و توفیق پیدا بکنیم. اگر انسان با این نگاه هم نگاه بکند که انهو اثر اون به اصطلاح دعا رو میبیند، هر چقدر باورش هم بیشتر بشه قبولم تو وجودش شدیدتر میشه، اثرم تو وجودش بیشتر. بذار این اینجوریه که فرمود اینا تصریح دائما یا داوود ابلغ موالیه دوستان من انی از من سلام من رو به اونها برسون، ابلغ موالیه انی از سلام و انی اقول رحم الله عبدن، من اینجور میگم رحم الله عبدن اجتمع مع آخر فتذاکر امرنا، من میگم خدا مورد رحمت قرار بده، دعا میکنم. اگر بگیم دعاییه، اگر بگیم که در حقیقت چیه، این اخباریست که در حضرت اخبار هر دو راه دارن که اینا با هم جمع میشن دور هم قرار میگیرن، عبدن اجتمع مع آخر با دیگران ارتباط برقرار میکنن، تو این ارتباط وقتی برقرار میکنن تذاکر امرنا، این تذاکر امرنا نه فقط حدیث میخونن، حدیث خوندن فقط تذاکر امر نیست، اینم یکیشه، تذاکر امرنا یعنی بحث همین ارتباط خودش میشه چی؟ ارتباط بر دایره ولایت، کنار هم جمع شدنه به خاطر اینکه مؤمنین با هم بادر آب، این خودش تذاکر امره، این خودش حقیقت ولایته. اگر این زمینه شد به اینکه معرفتی هم ایجاد شد، البته خیلی احسن است، البته خیلی عالی تر است، دقت کردی؟ اما خود این نفس جمع شدن، لذا نفس جمع شدن مفیده، نفس ارتباطی هستش ممدوح و مطلوبه و تذاکر امره، چون جمع شدن به خاطر، لذا روایت دارد که اگر کسی رفت دیدن یک کسی دیگری فقط به خاطر اینکه اهل ایمان رسیدن به هم دیگه یه سلامی کردن، برای چه آثاری برش باره، هیچ کاری دیگه هم نکردن، همین چه آثاری برش باره، سلام کردن، بعد خدای تعالی میگه تو به خاطر امر من رفتی این کارو کردی، من در حقیقت چون به خاطر امر من که گفتم تو برو ببین رفتی این کارو کردی، جزای تو فقط بر من است و کسی دیگه جزای تو رو نمیتونه تحمل جزا رو ده. خیلی حرف سنگینه، چون به خاطر امر من رفتی، حتی حرف دیگه هم زده نشده، گفتگوی دیگری هم نشده، این کف کارشه، اما کف کار اینقدر عظیمه. لذا میفرماد که بله رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاکر امرنا فإن ثالثهما، اگه اینا دوتا بودن سومیشون ملکون یستغفر لهما، سومی اینها ملکون یستغفر لهما، یعنی چی سومی اینا ملکون یستغفر لهما؟ یعنی چی؟ یعنی اینقدر این رابطه عظیم شده که تو رتبه ملک قرار گرفتن که سومی اینهاست. یعنی مصاحبت اینها با این نگاه تذاکر ام تو رتبه ملکیته که سومی اینها چی هسته؟ چون ملک سومی دوتا نیست که بشن سه تا، این سومی همون چی هستش؟ اگر میگه که کسانی که میگن که ان الله ثالث و ثلاثه اینا چی هستن؟ شرک به الله دارن دیگه، خدای تعالی سومی سه تا که نیستش که، چی هستش؟ چهارمی سه تا، پنجم ششمی پنج تا، درسته؟ چی هست آیه شریفه؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، بعد اون یکیش اون ورش چیه؟ ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، مونتا رابعهم نه چهارمی چهار تا، چهارمی چهار تا عدد میشه، اما چهارمی سه تا، سه تا بیشتر نیستن، میگه اینا دو تا انا، اما سومیشون یعنی سومی دو تا، یعنی با این دو تا هر دو هست، یعنی دو تا در حقیقت تو این موطن قرار گرفتن، اتحاد وجوده، نه یکی دیگه میاد کنارشون. ملکون یستغفر لهما، که ملکی است یستغفر لهما و مجتمع اسنان علا ذکرنا، اگر بر ذکر ما اینها اجتماع کردن، الا با حلا تعالی به ما الملائکه، خدا به اینها به ملائکه مباهات میکنن، یعنی از مرتبه ملک بودن میرن بالاتر، که خدا به اینها بر ملائکه مباهات میکنن، مباهات کردن باید حقیقی باشد، اعتباری که نیست که خدا میگه به به ببین چه بنده، نه، یعنی مباهات در اونجا نظام حقیقی است، در نظام الهی خدا دیگه بحث تعارفات و اعتبارات نیست، با حلا تعالی به ما الملائکه فإذا اجتمعتم، اگر جمع شدی فاشتغلوا بالذکر، پس با ذکر که میگه نمیشین تسبیح بردارید، تسبیح برداشتن ذکر نیست، به ذکر یعنی بحث در حقیقت اون رابطه با ما رو مطرح بکنید، چی کار بکنیم امروز که احیاء امر ما بشود رو بکنید، بشینید تشکیلات درست بکنید، بشینید روابطتون رو تصحیح بکنید، ببینید چه جوری غنی ضعیف رو نشستید که صندوق قرض الحسنه درست کردید که این صندوق قرض الحسنه به هم کمک بکنید، این احیاء امرنا نشستید در حقیقت با هم گفتید که فلانی مریض است، فردا قرار می‌ذاریم، این در حقیقت ذکر اونهاست، دقت بکنید ذکر عملی است، نشستید مراقب هم بودید، دیدید که این احتیاج داره تذکری بهش داده بشه از باب این که ممکنه در حقیقت چی باشد داره به خط تذکر این تذاکر امرنا، چون ما فکر می‌خوایم ساده ترینش رو بگیریم، بگیم تذاکر امرنا بشینیم اینجا یکی هم برامون صحبت کنه، این فقط این یه مرتبه است، از اینجا باید حرکت آغاز بشه، دنباله باید پیدا، تذاکر هم یعنی روابط تصحیح بشه، ارتباطات ایجاد بشه، همونجور که اول روایت قبلی مفصل ببینید اگر اینجوری نگاه کردیم به روایات اون موقع همش دستورالعمل کاره، همش ارتباط بلایی و جامع ایمانی و احیای امر است، نه گفتار فقط، این گفتار تا جایی درست است و اثرات به کردار و به عمل کشیده بشود، لذا می فرماید که فایزش تمعتم فشتغلو به زه فإن نفی اجتماعکم و مذاکرتکم احیاءنا، این در حقیقت احیاء ماست، وقتی که میشینید با هم دیگه گفتگو میکنید و در حقیقت جمع میشید کنار هم دیگه و مذاکره میکنید، اینجا احیاء ماست، چقدر زیباست اینا، یه همچین ما لطافتهای در دینمون داریم و اینقدر خلاصه چی هستیم؟ اینقدر بی‌اعتنایی، اینقدر لطافت، این عبادت کمال قرب مطابق طبیعت و در واقع نظام وجود انسان هم هست که بره به سمتش، چون محبت ها به جوش میاد وقتی که میبینن همدیگر رو، محبت ها چی میشه؟ به جوش میاد وقتی که آدم دور از هم دیگه، هی کم کم میبینی نظام محبتیش ضعیفتر میشه، وقتی که به هم لذات دارد که وقتی که رحم به هم دیگه میرسن این محبت ها به جوش میاد، لذا رحمت الهی هم نازل میشود، اینجا هم همین جوریه که وقتی که اینا هم دیگر رو میبینن اجتماع کنم و مذاکره احیا انا و خیر الناس من بعدنا من ذاکر به امرنا و دعا الى ذکرنا، کسی که من ذاکر به امرنا که امر ما رو در حقیقت تذکر میدهد و دعا الى ذکرنا و مردم رو هم به ذکر ما میخواند، که الان وظیفه ما این در حقیقت چی هستش؟ سنگین ترین رابطه است که مردم رو از حیثیت های فردی به حیثیت های اجتماعی و بلایی بکشونیم، ارتباطات بلایی، جلسات متعدد با هم برای رفع گرفتاری ها، ارتباطات، فهم بالاتر، رفع گرفتاری ها، وظایف دینی، اینها چی بشه؟ هی محکم تر بشه، تو خانواده ها ارتباطات قوی تر بشه. بله،
احیای ام تو روایات معمولا دو تا اطلاق داره، یکی مثلا بحث اعتقادیه که امر ما یعنی همین امر ولایت ما، یکی از امر ما فرمود حکومت ما،
عرض کردم که این یه حقیقت واحد است، هر مرتبه ایش نه یه حقیقت واحد است، هر مرتبه ایش که امکان پذیره، لذا حکومت هم محقق بر اعتقاده، یعنی اعتقاد و حکومت یه حقیقت واحد هست، اینجوری است که امر ما رو یعنی حرفشو بزنید، احیا است، احیا یعنی چی؟ نمیگه بفهمید امر ما رو، احیا کنید، احیا اقامه است، یعنی اونی که امر ماست، یعنی اونی که مربوط به اقامه، یعنی آماده شدن برای ظهور، یعنی آماده شدن برای حاکمیت دین، یعنی آماده کردن زمینه برای ظهور، یعنی مردم رو شغال کردن، سوق دادن به مرتبه از اقامه، دقت میکنی؟ حالا این ممکنه توی اجتماع 5 نفری خانواده محقق بشه، احیاء امرنا، ممکنه توی فامیل مثلا 100 نفری محقق بشه، ممکنه توی محل کار 20 نفری محقق بشه، همه اینا احیاء امرنا، از محیط‌های کوچیک آغاز میشه تا به محیط‌های بزرگ کشیده بشه، هر هسته‌ای تو هسته محیطی خودش باید چیکار بکنه؟ اثر گذاریش اینجوری باشه، این موکولا به نیست یه دفعه تو همه اجتماع شروع بکنه، آدم از یه جا شروع میکنه با حوصله این گسترش پیدا میکنه، احیاء امر اقامه است توش، احیاء است، باب چی هستش؟ باب افعال است که این احیاء توش اقامه است. بله، باید دیگه ببینیم اون روایت الفاظش فرق میکرد، چون میخوام اون الفاظش رو بخونیم، همون از خیسم است، تو یه روایت دیگری از خیسم اومده اونم، این در حقیقت روایات دیگری هم الان تو اینجا هست دیگه، من میترسم که اینها به اصطلاح این روایت هم بخونم از فوزی، میفرماید که نبی عبدالله علیه السلام قال لفوزی تجلسون و تحدثون، با همدیگه نشست و برخاست داری؟ گفتگو دارید؟ حضرت ابتداعا شروع میکنه از این، وقتی فوزیل رو میبینه قال لفوزیل تجلسون و تو حدسون، میشینید و با هم گفتگو میکنید یا نه؟ قال نه انجل تو فداک. قال این تلک المجالس احبها، من خیلی اینا رو دوست دارم، این جلسه رو دوست دارم. حضرت میفرماید این تلک المجالس احبها، من اینا رو خیلی دوست دارم. این مجالس که میشینید با هم دیگه نشست و برخاست دارید، گفتگو میکنید، با هم مهربانید، حرف میزنید، تو حرف مطرح میشه احاد. این تو حدیثون نه فقط حدیث میخونید ها، تو حدیثونی گفتگو میکنید. منتها گفتگوی مؤمنین بر چی تعلق میگیره؟ بر یا گفتار حدیث است یا پیاده کردن حدیث است. راه دارن پیدا میکنن چیکار کنن؟ حدیثو پیاده بکنن دیگه. همینا تو حدیثونه دیگه، همینا تو حدیثونه. تو حدیثونه حدیث خوندن، گفتگو کردن. این گفتگو یعنی همش دنبال اینن که چی کار بکنن که این منتظر چی بشه، انتظارش واقعی تر بشه. ان ان تلک المجالس احبها فاحیو امرنا. احیو امرنا یعنی مجالس شما احیا امر باشد، مبدا عمل باشد، اثرگذار باشد، اقامه دین باشد. فاحیو امرنا یا فوزی فرحم الله من احیا امرنا. یا فوزه، این چقدر تکرار میکنن، فا احیو امرنا امر کرده. یا فوزه فرحم الله من احیا امرنا، بعدم دعا میکنن حضرت. یا فوزه من ذکرنا او ذکرنا انده، یا کسی که ما رو ذکر میکنن، یاد ما میکنن، یعنی تو جلساتتون حرف ما رو میزنید، رابطه با ما رو مطرح میکنید، نحوه پیاده شدن احکامی که ما فرمودیم و دارید گفتگو میکنه که چیکار بود، هر چیزی من ذکرنا او ذکرنا انده، خودش ذکر میکند یا نزدش ذکر میشود. فخرج من عینه مثل جناح ذبابه، اگر از چشم او مثل در حقیقت یه بال مگس یا پشه در حقیقت چی بشه، اشکی جاری بشه که چرا احکام پیاده نشده، محقق نشده، یا این مصیبت ها بر حضرات وارد شده. این غفر الله له ذنوبه ولو کانت اکثر من زبد البحر، اگر از کف دریاها که اینجور موج ایجاد میشه و کف ایجاد میکنه بیشترم باشد، خدای تعالی با همون قطره اشک میامرزد. خب
به نظرم اختصاص میده
مجلس روز و مصیبت، این از جملشه، نه فقط از اون باشه. یعنی گاهی میبینید که نشستن دارن در حقیقت گفتگو میکنن، به خصوص ببینید میفرماید که فاحیو امرنا یا فوزی فرحم الله من احیا امرنا یا فوزی من ذکرنا او ذکرنا انده، درسته؟ ما ذکر میشیم. این در حد عامه، منتها یه مصداق تامش روزه است. چرا؟ چون گاهی آدم قصه میخوره از این که چرا احکام در حد دین، احکام شریعت چرا اجرا نمیشه. عشق از چه؟ این کم نیست، این عشق بختنی که زمین مونده حکم رو میفهمد و قصه میخوره و به دنبال راهی برای چی هستش؟ برای این. حتی قصه خوردن در جایی که آدم میره دنبال کاره که انجام بده، میبینه موانع چقدر زیاده، اینجا اشکش در بیاد که چرا نمیشه این اشک. الان خب ببینید مگه واقعا قصه کمه؟ نقل کرده بودن از قول پسر آقا، نقل کرده کسی یه واسطه اون نقل کرد، من خودم شنیدم که نقل کرد پسر آقا که مادرمون مریض شده بود شب، ما اومدیم خونه و خب خونهشون جاش بود، اومدیم خونه و مادر رو برداشتیم بردیم بیمارستان و برگردوندیم آوردیم، تا اذان صبح طول کشیده بود. بعد خلاصه پدر ما آنچنان مشغول عبادت بود اصلا متوجه نشده بود، صبح ما رو دید بعد گفت شما چرا اینجایی؟ اذان صبح شما چرا اینجا چیکار می‌کنید؟ گفتم بابا دیشب اینجوری بود، ما رفتیم اومدیم این همه سر صدا، این همه برو و بیا و این همه، اصلا متوجه نشد. یعنی آنچنان در حقیقت این شدت مسائل سنگین و سخت است و رابطه با خدا برای اونها عظیم است که در حقیقت واقعا متوجه به نه که تکلیفشون انجام ندن، اگر به ایشون کشید شد تکلیفشون انجام داد، هم خب الحمدلله من به کفایه بوده، اما اینقدر مستغرقه، اینقدر سخت و سنگینه، اینقدر تضرع و لابه میخواد پیش خدا تا حل بشه خیلی مسائل، عشق ها میخواد تا چی بشه؟ تا خیلی مسائل حل بشه. مثل ما نیستن که ما تا سایت رو نگاه میکنیم قصه میخوریم، سایت هم که بستیم زندگیمونو داریم میکنیم. میبیند که دین خدا از دستش کسانی داره لطمه میخوره، قصه دارد، منطقه قصهش رو پیشی که میبره اشکو الالله، اشکو الالله، با خدا راز و نیاز میکنن، تضرعش رو اونجا میکنن، از اون راه گشایی میخواهد، از اون در حقیقت برای خودش صبر میخواهد. خب خیلی سخته این عشق، چقدر از ارزش داره؟ چقدر ارزش داره؟ یعنی عشق نتیجه همون است که امام حسین علیه السلام وقتی عشق می‌ریزه برای موسی، یعنی این این عشق مهم است که چرا احکام پیاده نشده. امام حسین شهید شد ولی چرا احکام پیاده نمیشه؟ کسی که عشق میریزه ولی چرا احکام پیاده نمیشه؟ داره برای امام حسین گریه میکنه حقیقتا، واقعا. کسی که قصه میخورد داره گریه میکنه برای امام حسین واقعا، نه در حقیقت فقط روزه خوندن بشه گریه بکنه، چون همون کاری که امام حسین برای شهید شده این داره انجام میده دنبالشه. بعد بعد در البته روایت دیگه، این روایت رو ذیلش رو روایتش رو خوندیم، اما دیگه حالا روایت دیگه مون بختم گذشت ان شاء الله. ما با این نگاه که از این روایات داریم استفاده میکنیم تکلیف برامون انشاءالله بیشتر بشه. یعنی آدم میاد تو جلسه، از جلسه خارج میشه احساس میکنه که روایات بر دوش انسان باری رو گذاشتن و احیاء هم برای انسان تکلیفی معین میکنن از قبل، بیشتر از قبل. حالا که خارج میشه با یه احساس مسئولیت بالاتری خارج. اینم دهه فجر هم هست، یکی از مصادیق عظیم احیاء هم خود در حقیقت چی هستش؟ این حفظ نظام و تسدید نظام و در حقیقت تحکیم نظام است. هر کسی اگر بی تفاوت برخورد بکنه، این به مجلس عظیمی که مجلسی است که این جمع شده، اجتماعی که بر امر در حقیقت ولایت الحمدلله شکل گرفته به عنوان نظام اسلامی، این شکل گرفته خیلی عظیمه. به این عظمت بی سابقه بوده که احیاء امر با این عظمت در طول تاریخ به عنوان احیاء امر حضرات مشک بی سابقه است. دوران امیرالمومنین علیه السلام اینجوری نبودش. مردم رابطهشون با امیرالمومنین علیه السلام ایده کمی رابطه ایمانی بود، بقیه رابطه خلیفه بود. دقت میکنید این بی سابقه است. هر کسی که در تزلزل این قدم برداره یا جایی میخواست میتونست تثبیت بکنه کوتاهی کرده باشه، تمام این روایات جواب داده باید بشه نسبت به اون. انشاءالله خدا ما رو به تکلیفمون آشنا بکنه و موفق بکنه که انجام بدیم. تا جای میدان در خدمت شما یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شخصی دوستان چون خودتون نظام نظام فعلی که ما اعتبارات اجتماعی که داریم اعتبارات امضای معصوم توش نیست، و چجوری میتونیم یقین کنیم که حرکت طبق این احیای امر اهل بیت
اگر که جزء روایات بعده که اونجاهایی که شبهه پیدا میکنیم یقین نداریم چه کنیم یا در حقیقت اینا ان شاءالله روایتش نوشته بودم اینجا می‌خواستیم بخونیم، تو این هفته نشد ان شاءالله روایت هفته بعد یادتون باشه همینا رو من یادم باشه بگم روایت بعدی که چه کار بکنیم اونجا، چون اگه بگیم دیگه الان مفصل میشه، ولی ان شاءالله این بحث خودش یه جلسه میخواد.
بله چی؟ سوی اجتماعیشون رو براشون فرهنگ کنیم.
بله بله
اینو اون مردم که میگیم مثلا آمان به من مثلا از فامیل بگیم.
بله
درست شوقای مثلا خیلی مختلفی دارن. درست مثلا در مقام ایجابی مثلا
از روابط خانوادگی، از انسانیت، از این چیزایی که مردم طلبشون رو توش هست. روابط خانوادگی، روابط خانوادگی بهترین حیثیت اجتماعی است که خدا قرار داده. لذا چرا حیثیت اجتماعی رو تو والدین از همه اشده؟ چرا تو ارحام در حقیقت بعد از اونه؟ چون خدا میدونست که مردم این براشون چی ایجاد میکنه تسهیل داره که تو بین با پدر و مادر و با خانواده خودشون و با ارحامشون اینجاها اجتماعی شدن خیلی راحت تره. اینجا که آغاز شد بعد کم کم سعه پیدا میکنه برای مراتب دیگه، یعنی پس مراتب دیگه یعنی اجتماع، اجتماع بالاتر. پس اجتماع رو باید کجا شروع کرد تا مردم پذیرشون راحت تر باشه؟ از پدر و مادر، از خانواده، از همسر و فرزند، از خلاصه نزدیکترین ها. از اینجا که شروع کنی مردم میگن خب این مطابق میلشون هم هست، اشتباهاتشون رو راحت تر میپذیرن اونجا، گسترش وجودیشون رو بیشتر آذرن بدن، پول بیشتر آذرن اونجا خرج کنن. درسته؟ وقتی سوال کنن یسالون نکن ان مازای انفقون، یسالون که مازای انفقون، قل ما انفقتم من خیرن فللوالدین والاقربین. ببین از کجا شروع میکنه؟ میگه مازای انفق، میگه چی انفاق کردن مهم نیست، میگه چی انفاق کنیم، میگه چی انفاق کردن مهم نیست، به کی انفاق کنی مهمه. وگرنه معلومه چی انفاق کردن زیادی دیگه، زیادی که سوال نداره. اما ما انفقتم من خیرن، از زیادی که دارید، از خیر، از مال که دارید خیر انفاق میکنید، للوالدینه فللوالدینه والاقربینه، یعنی از اینجا شروع میشه و ابن السبیل بعد خلاص همینجور ادامه پیدا میکنه که نشون میده که تو کارت عمل کردن از نزدیکترین ها انسان باید آغاز بکنه تا اثرگذار باشه. حتی تو دعوت‌های گفتاری ونظر عشیرت کل اقربین، درسته؟ یعنی اونجایی که ازا دارد که خدا ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، یعنی هر رسولی از قوم خودش بود، تا این علقه باعث بشه چی بشه؟ اثرگذاری بیشتر بشه. ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، مگر با زبان قومش. مثلا دارد یه نبی فقط از قومش نبوده. بله،
این رابطه ولایت الهی که بین مؤمنین تو مسجد محل اجتماعش شکل میگیره، تو برای خانواده که علاوه بر رابطه ولایی ایمانی رابطه رحمی هم هست.
بله،
مثلا مسجدی خاصی تو مدل تو اسلام داریم که مثلا برای خانواده خصوصیت خاصی داشته باشه؟
خود قبه والدین، قبه والدین،
قبه
یعنی همین که در حقیقت تحت مثلا گرم کردن روابط زیر چتر والدین، پدر بزرگ و مادر بزرگ، این خودش یک به اصطلاحی هستش، بحث مثل یه مثل یه مسجده.
عنوانم داریم
نه در مقابل مسجد،
عنوان مسجد،
یعنی عنوان در این تعبیر این است که ان الرحیم شجنتون من الرحمان، رحم شاخه ای از رحمانه، یعنی حقیقت رحمانیت اگر بخواد تجلی بکنه تو دنیا میشه رحیم. این دیگه بالاتر از این میخواهید، ان الرحیم شجنتون من الرحمانه، رحیم از رحمان اخذ شده و شاخه از اونه، یعنی این شاخه رحمت الهی است که خیلی نزدیک انسان.
میخوام بگم مثلا روابط اجتماعی رو مدل کنیم، بگیم بجنگ بریم مسجد محله، خود خیشان یه مسجد داشته باشن تو خانواده یه جد، مثلا
این
رو مثلا روابط اجتماعیشون اینجا سوق بدیم،
این به اصطلاح
انفاقشون اینجا باشه،
این
نمازشون به اینجا باشه، مثلا
اب نداره که مثلا اگر به صورت یک کاری باشه که منافی با اون نشه، چون خود اجتماع مردم با هم دیگه هم چون میخوان از این سوق بدن به اون، نمیخوان اونا بسید جلوشو بگیرن، میخوان یه راهی باشه که از این شروع بشه، آغاز اینجا باشه اما به اینجا متوقف نشه. دقت میکنه هی ارتباطات چی بشه؟ ارتباطات قوی تر بشه، یعنی هر چی سعه بیشتر بشه ارتباطات اجتماعی قوی تر بشه.
یادم یه بار گفتید اگه رابطه با پدر و مادر قوی نباشه رابطه های ایمانی اجتماعی هم قوی نمیشه.
نمیشه، اونا خلل پیدا میکنن چون از اینجا آغازشه.
مثلا
آغاز اینجاست، مثلا چون آغازه، دقت بکنید آغازه نه اینکه پایان.
همین آغاز رو چجوری شروع کنه؟
بالاخره این ببینید
مثلا تو بحث شهرسازی
کردم که ببینید الان تو نظام شهرسازی الان جمع شدن افراد یه خانواده یه جا سخته، چون الان متفرقن، مثل سابق نیست که همه در حقیقت خود به خود توی خانه بودند و اطرافش و خود به خود توی مسجد جمع میشد. عشیره بود، مسجد عشیره بود، مسجد قوم بود. برای
ایدئال همون نیست.
حالا اینا بحث داره که اینا اینجوری مثلا آدم سوق بده به این سمت یا نه، با توجه به کثرت هایی که الان موجود شده سخت‌تر میشه، قابل گفتگوه که آیا مثلا مدل میشه تو اینم در آورد، اما همین مقدار هستش که روابط خاصی رو میشه با خانواده تعریف کرد، ایام خاصی رو میشه کنار خانواده ها، تجمع کلان خانواده با هم باشه، قطعا این مطلوبیت داره. مثلا عروسی، مثلا عزاس، مثلا جلسات، مثلا اینا با هم جمع شدن اینها مطلوبیت داره، خیلی مطلوبیت داره.
هیئت
ماهانه خانواده، هیئت ماهانه صندوق قرض الحسنه است،
چون مثلا
ما مثلا تو خانواده هم یه دفعه اینا اومدن قم خونه ما میمدن، مثلا سالی دو بار سه بار میمدن، یه دفعه که اومدن یه صندوق قرض الحسنه شاید مثلا یه 15 سال پیش بود تاسیس کردیم، الان مثلا هر ماهی به هر نفری که وام میدن مثلا شاید حدود 5 میلیون تومان شده میدن، یعنی هر ماهی 5 میلیون به یه نفر وام میدن.
خب
خانوادگیه، بله خانوادگیه، یعنی ببینید خیلی خلاصه آثار خوبی داره. تازه چند تا صندوق ایجاد کردیم، یه صندوق برای جوونا ایجاد کردیم برای ازدواج، یعنی این صندوق خانوادگی صندوق، یعنی همه اونا توش هست، همه برکات هم داره، خیلی هم خوبه، یعنی خیلی هم آثار داره، نه چکی میخواد نه سفته‌ای میخواد نه خلاصه، همه هم خلاصه مقیدن میدن، یعنی برکات جمع شدن با هم دیگه. بعدم یکی مثلا یه جوان میخواد ازدواج بکنه، یه دفعه میبینی یه صندوق ویجاست یه وام بالاتر میدن. دقت میکنید یک کسی یه مشکلی یه دفعه حاد پیش اومده تماس میگیره، میگن اب نداره در عرض مثلا یک روزه وام خوبی براش جور میکنن تو اونجا چی بشه از خانواده، اینا استحکام ایجاد میکنه، کمک به هم دیگه است دیگه، کمک به هم دیگه در این وام هم هست، هر کیم سرمایه خودش هم محفوظه، در اینی که در این میخوام بگم اینا شدنیه، رابطه ها رو باید گرم کرد، باید استحکام ایجاد کرد، میشه
استفاده روابط فقط جنبه مقدمی داشته باشه، یعنی باهاشون وسیله باشه، اینکه بخوام اینکه این هدفم هست دیگه، همین که باهاشون میگم همینجا ببینم ثمره کار بکنم، هیچ همین
این جور نیستش که مقدمی و مقدمی باشه. ببینید در اسلام راه عین مقصده، درسته که تو راه توقف نمی کنیم اما راه چیه؟ لذا میگیم وسیله هدف وسیله رو توجیه نمی کنه، چون وسیله هم خودش عین هدفه، یعنی اگر ما تو همین وسط هم کسی از دنیا رفت به مقصد رسیده.
مثلا یه آواز ایجاد شده، استفهام ایجاد شده.
سمت و سو هم داره. نه سمت و سو هم که داره که معلومه که تذاکر و امرنا همین دارن به سمت دارن عمیق‌تر میشه این رابطه ها. ولایت توش محکم‌تر میشه. اون حالت ایمانی توش شدت پیدا میکنه.
محبت
هدفه. این گاهی با گفتن، گاهی با محبت، گاهی به رسیدگی همه ایناست.
همین الان این رسن رابطه بین بعضی کسایی که اصلا مذهب خیلی قدم نیستن اجازت این رابطه خیلی قوی تر هستن. خب پس این الان این مسئولیت ذاتم
برشون هستن. کردم که ببینید اگر ببینید اومدن پیش امام صادق علیه السلام یه دهی داشتن خلاصه صحبت کردن که چی کار بکنیم و اینا، اونجا حضرت فرمود که برید به گونه‌ای باشید که از جهت خلقی، از جهت رفتاری، از جهت اون چی که مردم بهش احتیاج دارن شما در بهترین ها باشید، که وقتی که مردم میان سراغ شما تو احتیاجاتشون بگن رحم الله جعفرن هازا شیعت و جعفر، اینها خلاصه شیعان جعفر ابن ابی طالبند، خدا رحم. یعنی با کارتون، با شغلتون، با رفع نیاز مردم، مردم جذب میشن. مردم خیلی سخنرانی الان نمیخوام، نمیگم سخنرانی نباید بکنیم، مردم خیلی عمل میخوان، مردم خیلی میخوان دینو ببینن. رضا خدا دینشو با انبیا معرفی میکنه که مصداقن با انبیا معرفی که مصداقن. یعنی باید مصداق دین بشیم ما تو ارتباط خانوادمون. نمیخواد حرف بزنیم اونجا بشینیم حدیث فقط بخونیم و اینا خیلی الان مثلا نمیگم اگر پیش اومد نخونیم، اما اون باید اینجا چجور باشیم، حالمون بگونه باشه که میریم و میایم اونا دین رو با رفتار ما ببینن، اصلا گفتاری نخواد. اونو دعاتن لنا سموتن، به طرف ما بخونید مردم رو خاموش بدونی که حرف بزنید. ما عادت کردیم حرف زدن راحت تره. اگه بخوام جلسه بگیریم میگیم خب یه کتاب بار داریم روایت بخونیم. حالا ممکنه یه جا هم اونا تقاضا کنه ما یه چیزی هم بگو بر ما، عیب نداره. اما نه که از اول بریم بگیم خب بخوام یه روایت بخونیم و پاشیم جلسمون ذکر تذاکر امر باشد، عیب نه. اما اون اثر مال اونجاست که وقتی میشینی و برمیخیزی تو اینا در حقیقت می قضا میخوری، همه اینها داره تبلیغ باشه، اینجوری باشه.
اشکالی که در زمان سایر
معصومیان
علیهم السلام بودن
انتظار
ترشون
رو
داشتن. بله بله دیگه باید داشت. همون که روایت کنیم. بعد حالا فرج شخصی هم بر ما حاصل میشده.
بله.
بعد حالا نسبت به معصوم خودشون یا مثلا نسبت به
هیچ مشکلی ندارد. یعنی نسبت به اون حقیقتی که اینها میخواستن، ممکنه همون معصوم خودشون، ممکنه این چون انتظار فرج داشته نسبت به امام زمان میبینه. چون اون حقیقت دست امام زمان محقق میشه، ظهور تامه به لحاظ درسته، این فرج شخصی میتونه به اون لحاظ باشه، اشکالی نداره. لذا اونایی که منتظر بودن در زمان معصومین از دنیا رفتن، در زمان ظهور خطاب به اونا میشه که اگر میخواید شما هم بلند شید. یعنی معلوم میشه منتظر بودن و معلوم میشه فرج شخصی براشون محقق شده بوده نسبت به اونجا، که اونجا دعوت میشن که شما هم اگر میخواید میتونید بلند شید در کنار حضرت باشید، حالا تا یا تو دوران ظهور یا تو دوران رجعت، هر دو امکان پذیره. التماس دعا خدا بزرگ.